بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علما. در راستای نشر و فرهنگسازی فدک هستیم. اولین دفاعیه رسمی و نیمه عمومی است از قدیر. ما در بحث فدک، محور خطبه فدک، داستان فدک و قصب فدک و مصادره فدکه. چون ما داریم فدک کار میکنیم، لطف حضرت زهرا و اجازه و اذن امام عصر ارواح نافدا و عنایات خاصه پروردگار، لذا میخوام یک به اصطلاح اطلاعات دقیقتری از فدک داشته باشیم. این خلاصه رو میگم که هم برای آقایان مقدمات روشن بشه. عرض کنم که مرحوم سید مرتضای عسکری در تبیین کیفیت بقاء حدیث، چون کتاب مرآت الوقوع که نویسندش دائرة المعارف نویس دوم اسلام مجلسی است، در شرح دائرة المعارف اول که کلینی نوشته، خیلی جالبه ها، خیلی از مردم حتی آخونده اینا رو نمیدونن. دائرة المعارف اول را کلینی نوشت، دائرة المعارف نویس دوم که دائرة المعارف دوم رو نوشته بر دائرة المعارف اول شرح نوشت، اسمشو گذاشت مرآت الوقوع. آقای عسکری میخواست تاریخ حدیث را تحقیق کنه و بیان کنه و جایگاه حدیث رو و تحولات حدیث رو. اومد یه صندوقی عرضه کرد که هم جایگاه حدیث رو گفت، هم جایگاه امامت رو گفت، هم جایگاه صحابه رو گفت، هم جایگاه اجتهاد رو. ما که داریم فدک کار میکنیم و شرح فدک و فرهنگسازی فدک، میخواهیم ببینیم که فدک دچار چه تحولاتی شده. اینو من اینجوری تعبیر میکنم برای خلاصه تر کردن: فدک فدایی اجتهاد مجتهدین سنی شده و مخصوصا اجتهاد خلیفه دوم عمر. عرض کنم که فدک فدای چی شده؟ فدای اجتهاد، مخصوصا اجتهاد عمر. برای خاطر اینکه اجتهاد عمر در ابواب مختلف بوده، یکیش مسائل اقتصادی است. مسائل اقتصادی را آقای عسکری اومده تحت ضوابط چند واژه توضیح داده: یک زکات، دو صدقه، سه فیع، چهار صفی، پنج الفاظ، انفال، شیش غنیمت و مغنم. اینو خواستم این پروپوزالشه. انفال اعم از فیعه، گفتیم دیگه، چون فیع اونیست که از جنگها از کفار بدون جنگ و شمشیرکشی و حمله بیاد. انفال اوناست به اضافه کله کوها و ته دره ها و اینا که گفتیم. انفال یه خورده وسعتش بیشتر. اینا خیلی جالبه، من اینا رو برای یه مقدار مثلا در جایی که علما و اینا هستن میگم براشون تازگی داره، چون به این معنا بحث نشده مگر کسانی در مکاسب فقه و در به اصطلاح خمس به خصوص یه خورده وسیع‌تر بحث کرده باشه تو فقه بحث، و الا اینا تخصصی بحث نشده. در غنیمت و مغنم صحبت کردیم، در سه تا واژه از نظر لغت صحبت کردیم: یکی واژه غنیمت، یکی واژه سلب سلب، یکی حرب و حرب، سه تا یکی نحب و نحبه. اینا رو گفتیم که هر کدوم از اینها معنایی داشتن که مفصل خوندم. یعنی اینجوری ما میگیم، البته ما داریم شرح فدک میگیم در واقع، و فدک علامه عسکری برای به اصطلاح بیان تاریخ حدیث و تحولات حدیث و اینکه کلینی چه خدمتی کرده، مجلسی چه خدمتی کرده، اومده گفته که وقتی در اسلام پیغمبر اکرم از دنیا رفتن، دو تا گروه پیدا شدن. البته خصوصی که برای ما درس میدادن میگفتن اسلام دو تا گروه نداره، اینا زائده اول آپاندیسیدن. منتها در نوشته هاش چون سنی ها میخونن نوشتن بعد از اسلام دو تا گروه پیدا شدن، یکی مکتب اهل بیت، یکی مکتب خلفا. اون وقت گفتن که مکتب اهل بیت و خلفا 4 تا رکن اساسی اختلاف دارن، یکی صحابه، یکی نشر حدیث، یکی امامت، یکی اجتهاد. اون وقت در مسئله این ستا یعنی صحابه و امامت و نشر حدیث مثلا فرض کن که 50 صفحه بحث کردن درباره اجتهاد و بقیه، در تمام بقیه کتابشون بحث کردن که 750 صفحه است، یعنی 2 جلد کتاب رو. یعنی ایشون اینجوری آوردن تمام داستان عاشورا رو تحت چتر اجتهاد خلفا بحث کردن که اینا اجتهاد کردن امام حسین کشتن. رضا خودشون هم میگن یزید کانم اجتهدن، معاویه کانم اجتهدن، ابن ملجم اجتهاد کرده در کشتن امیرالمومنین. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی ما اگر اینو مخصوصا به بچه هامون درس بدیم و بفهمونیم خیلی در اعتقادات راسخشون فرق میکنه. اون وقت یکی از ابواب اجتهادات خلفا مخصوصا عمر مسئله اقتصادیه. عمر اجتهاداتی کرده در زکات، در صدقه، در فیع، در صفی، در انفال و در غنیمت و مغنم. غنیمت و مغنم رو، یعنی این اصطلاحات رو ایشون اومدن اول میخوان معنای لغویشو بگن بعد معنای اصطلاحیشو بگن. معنای لغوی غنیمت و مغنم و نهب و سلب و حرب رو که به معنای گرفتن اموال نزدیک یه قتیل دشمن کافر بود گفتیم. حالا ایشون میگن و فی الحدیث، در احادیث ما چی اومده، در سیره ما چی اومده، در تاریخ عصر صحابه چی اومده، اینا رو میگن که خیلی جالب و دقیقه. صفحه 82 رو دارم میخونم. ایشون فرمودن و فی الحدیث من قتل قتیلا فلهو سلبو. در حدیث داریم کسی که کسی را بکشت، تو سنن دارمی اومده، مسند احمد اومده، سنن ابی داوود و سنن عرض کنم که تو این کتابا اومده، من قتل قتیلا فلهو سلبو، کسی که یک کسی رو بکشه سلبش مال اونه. سلب یعنی کلاه خود، یعنی زره، یعنی لباس، شمشیر، اونا که دستشی بهش چسبیده، ولی خونه او دیگه جز سلب نیست. منظور اینه من قتل قتیلا فلهو سلبو. وسایل جنگی که بوده بود داشت، مثلا فرض کنید که مرکبش هم هست جزش همراهشه. و فی قول رسول الله للمغن الذي استجانه، دقت کنید جالب این روایت، و فی قول رسول الله للمغنی الذي استجازه ان یغنی فی المدینه، یک کسی خواننده بود، قناخون بود، به زنبکوب بود، از پیغمبر اجازه گرفت که در مدینه بیاد مثلا تار بزنه، ویولون بزنه یا بخونه، ولی قنا بخونه. حضرت فرمود و احللت سلبک نهبتا لفتیان اهل المدینه، یعنی تو داری جنگ میکنی با اسلام، و احللت سلبک نهبتا لفتیان اهل المدینه. حضرت فرمودن که وقتی اومد اجازه بگیری که بره تار بزنه، گفت برای جوانان اهل مدینه سلب تو رو حلال کردن. یعنی تو داری جنگ میکنی با اسلام، با این مغنی که قنایی که میخوای بزنی و با این موسیقی که میخوای بزنی، در واقع جنگ با اسلام داری. این حدیث سنن ابن ماجه کتاب حدود حدیث 2613. خیلی جالبه اینا. خب این مال حدیث لما اعطا رسول الله صلی الله علیه و آله فی غزوه حنین کلا من ابی سفیان ابن حرب و صفوان ابن امیه و عیینه ابن حصن و الاقرع ابن ثابت 100 من الابل و اعطا عباس ابن مرداس دونهم، قال عباس ابن مرداس. میگه که موقعی که پیغمبر اکرم در جنگ حنین به هر کدوم از ابو سفیان، صفوان، اقرع و به اینها 100 تا شتر داد و به عباس ابن مرداس یا مرداس کمتر از اونها داد، عباس ابن مرداس اینجوری گفت اتجعل نهبی و نهب العبید بین عیینه و الاقرع، گفت نهب من رو کمتر از نهب اونها میدی؟ یعنی این بوده که نهب رو تقسیم میکرد پیغمبر به اصطلاح خواسته خودش، که اونم اعتراض کرد. این رو صحیح مسلم و اینا همه نقل کرد، صحابه تقسیم نمی کردن، پیغمبر به اختیار خودش بود. اینجا به هر کدوم از اونها 100 تا داد، 100 تا شتر داد، اینا نحب نبود هستن، ولی اون گفت نحب، چون شطور ها که تو جنگ نبودن که، همه 100 تا شطور. ولی پیغمبر در جنگ حنین بعد از موفقیت به ابو سفیان و صفوان اینها 100 تا داد، به عباس ابن مرداس کمتر داد، اعتراض کرد، گفت اتجعل و نحبی و نحو العبید بین عیینه و الاقرب، بین ما فرق میگذاری؟ اعتراض کرد. میخواد این روایت رو بگه که پیغمبر این کارو کرده. و قالت قریش فی قصه بدر اخرجوا الی حرائبکم، قریش در جنگ بدر گفتن که اخرجوا الی حرائبکم، حرائب جمع حریبه است، حریبه از همون حربه، همونایی که از جنگ های خصوصی به دست میاد، گفتش که قریش گفتن که برید سهمتون رو بگیرید، مثلا این سهم مال شماست. در حدیث رسول خدا داره فئن قعدوا قعدوا موتورین محرومین، میگن که اگر اینا جنگ نکردن، کسانی نشستن از جنگ، دیگه سهمی ندارن. اینا نشستن موتورین کنارم محروبین، دیگه حرف بهشون داده نمیشه. این هم به اصطلاح یه حدیثه. حدیث عمر ایاکم و دین فان اوله هم و آخره حرب، میخواد بگه که در احادیث حرب و نحب به چه معنا به کار میره؟ به همین معنای اموالی که به دست میارن. عمر گفتش که ایاکم و دین، قرض نگیرین، قرض اولش هم همته، آخرش میشه حرب، یعنی با هم دیگه دعوا میکنین، جنگ میکنین، مال هم دیگه رو غارت میکنین. میخوان بگن که حرب در احادیث هم به همون معنای لغوی که گفتیم آمده. در تاریخ عصر صحابه معاویه در وصیتش که به سفیان ابن عوف غامدی داره، موقعی که فرستاد برای جنگ بلاد مسلمین خارج بلاد شام، معاویه، میخوان بگن که در تاریخ عصر صحابه این لغت سلب، حرب، نحب به همین معانی به کار میرفته. گفت فقتل من لقیته من من لیس هو علی رأیک، گفت تمام کسانی را که ملاقات میکنی و با تو هم عقیده نیستن بکش. چی گفت؟ اینو وصیت کرد معاویه برای نمایندش که فرستاد برای جنگ با به اصطلاح کسانی که مخالفش بودن در بیرون شام. و احرب کل ما مررت به من القرا، تمام شهرهایی که بهش برخورد میکنی که باش جنگ داری حرب کن. حرب کن یعنی لباساشون و مثلا به اصطلاح وسایل جنگیشون و کلاه خودشون و دارایشون رو خلاصه بردار. فان حرب الاموال شبیه بالقتل و هو اوجع للقلب. معاویه به سفیان ابن عوف گفت حرب اموال که غارت کنی اموالشون رو، شبیه به کشتن اونهاست، قلبشون بیشتر ناراحت میکنه. اینا رو برای چی آقای عسکری میاره؟ برای اینکه لغت حرب باهه و لغت نحب و سلب به معنای غارت اموال مخالفینه، فقط برای این میخواد بیاره. عرض کنم که یقصد و اسلوب جمیع امواله، منظورش این بود که تمام اموالشون رو ازشون بردار. و فی الحدیث در احادیث، عرض کنم که باز اهل تسنن ایشون آورده، اصحاب پیغمبر به غنمی برخورد کردن، به غنیمتایی، فانتهبوها، اینا نحب کردن، غارت کردن، برداشتن، فتبخوها، بعضی از اینها مثلا گوسفند بوده، گاو بوده، گوشت بوده، اینا رو پختن. فقال النبی ان النحبا او النحبه لا تسلح فکفعو القدور، فرمودن که اینایی که شما اینجوری برداشتید اینا مال شخص شما نیست، اینا رو ریخته بودن که دیگها، فرمودن تو دیگها خاک بریزیم، بریزیم بیرون نخوریم. یعنی پیغمبر گفتن که اینا حق شما نیست که خودتون بردارین، باید با اجازه پیغمبر اکرم باشه. مسند احمد جلد 5 صفحه 367. خیلی جالبه، اصحاب پیغمبر برخورد کردن با غنیمتایی، اونا رو غارت کردن، برداشتن، اونایی که خوردنی بود تبخ کردن، توی دیکا گذاشته بودن، پیغمبر فرمود نحبا یا نحبه قابل خوردن نیست و اینها رو خاک بریزیم، بریزیم بیرون، که تو روایت دیگه من دیدم که اینا به خود پیغمبر اومد یه مقدار خاک و گرد و اینا ریخ و بریزیم بیرون که نخورن. یعنی میخواست بگه که شما حق نداشتین این کارو بکنین. عرض کنم خدمت شما که در جنگ کابل مردم به غنمی رسیدن، باز اینا رو غارت کردن. عبدالرحمن منادی رو معین کرد و ندا کرد، گفت من شنیدم از پیغمبر که می فرمود
من انتهب نهبتن فلیس منا، کسانی که نهبه ها رو نهبه ها رو بگیرن از ما نیستن، اینا باید تقسیم بشه به دستور فرماندهمون که پیغمبره. فردوها هازل غنم فردوها فقسم ها به سویه، اینا رو برگردوندن به عبدالرحمن، اون به سویه تقسیم کرد، گفت هر کی به هر چی رسیده مال خودش نیست، مال زمان جاهلیت بوده. ایشون میگن که اینا معانی سلب و نهب و حرب بود، اما غنیمت و مغنم راغب و ازهری در ماده غنم اینجوری گفتن. راغب و ازهری، لغت ازهری در ماده غنم گفتن. غنم که معلومه، ول غنمه اصابت و وزفرا بهی ثم استعمل فی کل مزفور بهی من جهت الادا و غیرهم. اینا گفتن غنم و مغنم رسیدن یک فایده است به انسان، اما بعدها در فایده هایی بوده که از طرف دشمن اومده. یعنی غنم و مغنم لغتا به معنای اینه که مطلق استفاده به آدم برسه، ولی بعدا اصطلاح شده غنم و مغنم در چی؟ در اونهایی که از دست دشمن بیاد، که الانم روشنفکرا و سنی ها و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه رو میگن غنیمت جنگی، اصلا اینجا اومده. در عصر صحابه به بعد، مخصوصا در عمر به بعد که خیلی حمله کرده و جنگ راه انداخته و غنیمت به وجود اومده، آیه رو که میخوندن اصطلاح شده غنیمت برای غنیمت جنگی، در حالتی که از نظر اهل بیت و از نظر لغت غنیمت و مغنم در همین آیه هم به معنای مطلق ظفر به حظ و بهره مادی است. و غیرهم قال، خدا گفته و علم و انما غنمتم من شیء فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یا آیه دیگه است فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. این رو به اسلام راغب و ازهری گفته. مغنم اونیست که به دست میاد، جمعش مغانمه، که خدا گفته فعند الله مغانم کثیره. این هم لغت عرض کنم که راغب و ازهری معنا کردن. لسان العرب مال حدود 400 سال پیشه، لسان العرب ابن منظور آفریقی که خیلی کتاب مفصلی 30 جلد دیگه دیدین تو خونه ما هم هست. ایشون و تهذیب لغه ازهری و غیر اونا اینجوری گفتن، گفتن الغنم الفوز به شی من غیر مشقتن. غنم یا غنم اصلش اینه که انسان به فایدهی برسه بدون زحمت، بدون زحمت که به چیزی برسه میگن غنیمت و غنم. و غنم و شی، غنم الشی فاز بهی و الاغتنام انتهاز الغنم. لغت غنم و اغتنام که باب افتعاله به معنای به دست آوردن غنیمت و بهره است. در نهایت اللغه هم که ابن نصیر داره در ماده غنم میگه در حدیث اومده الرهن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه، گفته رهن، رهن همین رهن که میگیم دیگه، گرو، گرو مال کسی که گرو میگیره، اینو گفته. بعد گفته کسی که گرو میگیره فایدهش مال اونه، ضررش هم مال اونه. بعد میگه غنمهو یعنی زیادتهو و نماؤهو و فاضل و قیمتهی، اضافه قیمت و زیاده و استفادهی که داره بهش میگن غنم. میخواد لسان العرب هم نهایت اللغه هم معنای غنم رو بگن. در صحاح اللغه جوهری هم گفته مغنم و غنیمت یک معنا دارن. بعد گفته که در حدیث وارد شده از این ماده و منظور از او رسیدن به فایده ایست در باب بیرون آوردن زکات که از سنن ابن ماجه از رسول خدا نقل شده. یعنی حدیث اومده گفته غنم یعنی این که ما فایده ای که میبریم ازش زکات بدیم. البته میدونید قبلا هم گفتیم لغت زکات اعم از خمس، صدقه و بقیه چیزاست، کل واجبات مالی رو میگن زکات. روایت نقل کردن از پیغمبر اللهم اجعلها مغنمن ولا تجعلها مغرمن. پیغمبر وقتی زکات میداد میگفت خدایا این رو فایده قرار بده، این رو ضرر قرار نده. زکات مالشو که میداد میگفت اللهم اجعلها مغنمن ولا تجعلها مغرمن. در مسند احمد هم پیغمبر فرموده غنیمت و مجالس ذکر الجنه، فایده مجالس یاد خدا بهشته. پس غنیمت رو در چی به کار برده؟ در حظ و بهره و فایده. در وصف شهر رمضان گفته و هو غنم للمؤمن و غیر از این موارد. بعد آقای عسکری خلاصه کردن کل اینایی که در لغت و در حدیث و در سیره و مخصوصا در احادیث اهل سنت خلاصه کردن که انشالله هفته آینده خدمتتون جمله به جمله میخونم و معنا میکنم. رسیدیم به صفحه 85 و یتلخص ما سبق. صلوات بفرستید.